عشقم به جان زدم بر آن آتش دیدم پروانه سان زدم.
بار خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
اذان ظهر با افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا شکرت، شکرت که منو از پیروان پیامبری قرار دادی که مردم به خاطر اخلاق خوشش بهش رو می آورده. خدایا شکرت که خوش اخلاقی و مایه گوارایی زندگی قرار دادی. خدایا شکرت که به من زیست اخلاقی و درست و یاد دادی. خدایا شکرت که به خاطر خوش اخلاقیام درهای رزق و روزی و برون باز کردی. خدایا شکرت که فرصت ملاقات با افراد خوش اخلاق زیادی در زندگیمو بهم دادی. خدایا شکرت که با حضور افراد خوش اخلاق و خوش رفتار به زندگیم برکت دادی. خدایا شکرت که بندهات رو از هر دین و مسلک و مرامی به داشتن اخلاق خوش و زندگی اخلاقی توصیه کردی. خدایا شکرت که همه بزرگان و اولیاء دین رو از بین افراد خوش اخلاق برگزیدی. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. از شما عزیزان پرسیدیم بهمون بگید از نظر شما چه کسی با اخلاقه و چرا؟ خود شما آدم با اخلاقی هستید و اگر هستید که انشاءالله هم هستید، نتیجه خوش اخلاقیتون در زندگی چی بوده؟ صدای گرمتون رو بشنویم، منم چند تا پیامک بخونم.
Thank you. 40 سال ازدواج کردم. در این 40 سال همسر من هیچ وقت اخلاق خوبی نداشته و واقعا من کوچکترین چیز رو نمیتونستم به ایشون بگم، چون مورد تهاجم و خیلی چیزای دیگه قرار میگرفتم و این روی فرزندان من اثر گذاشتن که الان با اینکه رفتم ولی دوست ندارم اصلا بیام پیش ما و من خودم هم انقدر دیگه احساس تنهایی میکنم چون نمیتونم با ایشون صحبت کنم و این خیلی بده. واقعا الان که دیگه تقریبا آخرای زندگی من یکی هستش، واقعا ناراحتم چرا که من نتونم تو خونه با همسرم صحبت کنم.
ممنونم از شما جناب دانشور از اصفهان همراه ما هستند. نوشتن سلام، خوش اخلاقی نصف دین است.
یعنی اینکه انسان همیشه خنده روی لبش باشه، با دیگران خوش برخورد باشه، خوب صحبت بکنه، اگر کاری از دستش برمیاد برای دیگران بکنه. بنده خودم همیشه سعیم بر این هست و نتایج خوبی هم گرفتم، از این حیث که همه دوست دارن همیشه با من در تعامل باشم و خدا رم شکر میکنم بابت این اخلاق خوبم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
اخلاق خود خوشخویه دارد، برکت دارد، نعمت دارد، مردم با انسان دوستشن، دل همه مردم یا انسان پیدا میکند. هر لزوم ندارد ما انسان خشت کنیم، باد بنازیم تو گریه خود که چی میخواه بسید، کبر و غرور کار شیطان است. ما مسلمانیم، باید اخلاق خوب داشته باشیم، روش پیامبران الهی نورانی از کجا خدا.
بزرگترین سرمایه
خانم آقای نیکخواه از شیراز نوشتن که سلام، خوش اخلاقی خوش زبانی ارث پدرم است، موجب برکت زندگی ما و باعث شد افراد اطرافیان ما ما رو دوست داشته باشن. خانه ما همیشه گرم رفت آمد هست. سیار همون
افرادی هستن اخلاق خوبی دارن اما از اونا سوء استفاده میشه، خیلی بده. معصومین همه با اخلاق بودن ولی نمیذاشتن از اونا که سوء استفاده کنن، خودشون هم سوء استفاده نمی کنن. یکی از صفات آدمای با اخلاق تکبر ندارن، یعنی که حق میپذیرن حتی اگه علیه خودشون باشن. باید بپذیریم، حق پذیر باشیم حتی اگه حق علیه ما باشه.
سرکار خانم خزایی از کرمانشاه برای ما پیام فرستادن، نوشتن سلام، حضرت علی علیه السلام فرمود نزدیک ترین شما به خداوند خوش اخلاق ترین شماست. درود بر شما.
جاده زنجان میرفتم، اومدم تو پمپ بنزین تاکستان بنزین بزنم، یک آقای تاکستانی اومد بنزین زودتر بزنه، این مهندس ما تو ماشین بد اخلاقی کرد و فحاشی کرد. چی شد؟ بنزین زدیم رفتیم، دو سه تا تاکستانی خلاصه رد ماشین ما اومدن، یکیشون بس که آقا با خوش اخلاق بود صورت مهندس ما را بوسید و در اثر اون خوش اخلاقی 6 سال 7 سال رفت آمد داشتیم با اون تاکستانی، باغ داشت، خیلی خوش اخلاق بود. اینه که رفتار خوب این میشه آخر. محمودی هستم از شهر اندیشه.
آقای محمد مقدسی پور از دزفول همراه ما، ایشون نوشتن سلام، کسی که با اخلاق باشد شریک مال دنیاست.
خوش اخلاقی و خوش رفتاری، خوش زبانی از صفات بسیار پسندی اندیاز. خوش اخلاقی باعث این میشود اطرافیان ما را دوست داشته باشند، موجب برکت روزی برای ما خواهد شد.
آقای بهرام از تبریز نوشتند که اخلاق کسی خوب است که در ادامه دادن راه انبیا و اولیاء علیهم السلام کوشا باشد.
بزرگترین سرمایه همین اخلاقه. هیچ مثل اخلاق نیست. آقا حضرت رسول الله خیلی سفارش در اخلاق کردن. امروز اخلاقی که انسان میسازه، خانواده رو میسازه، جامعه رو میسازه. شما دنیا پول داشته باشی، سواد داشته باشی، هر چی که باشه، اون یه ذره اخلاق وجود نباشه، هیچ کس نمیتونه واقعا پذیرات باشه. آدم با اخلاقش میتونه همه چی رو بسازه. آدم با اخلاق میتونه روش کنه، میتونه همه رو دور خودش جمع کنه.
خانم شریفی در حالی که دست پسر کوچیکشو گرفته بود در آرایشگاهو باز کرد و وارد شد. قبل از اینکه حرفی بزنه میرزا گفت: سلام بابا جان، خوش اومدی. خانم شریفی هم که خیلی عصبانی بود گفت: سلام میرزا. بعد دست پسرشو کشید و اونو یکم جلو آورد و گفت: میرزا، آخه این چه کاریه؟ میرزا آروم گفت: چی شده بابا جان؟ خانم شریفی گفت: من این بچه رو فرستادم که موهاشو بزنی که فردا میخواد بره مدرسه مشکلی نشه. میرزا گفت: خب. خانم شریفی دست کرد تو موهای پسرشو گفت: آخه این چیه؟ میرزا گفت: خودش خواست بابا جان. خانم شریفی گفت: گیرم که خودش بخواد. شما باید عقلتو بدی دست این بچه؟ خودت نمیدونی باید چی کار کنی؟ آقای ایروانی گفت: خانم مؤدب باشید، حرمت موی سپید میرزا رو داشته باشید. خانم شریفی که عصبانی تر شده بود رو کرد به آقای ایروانی و گفت: به شما ربطی نداره، دخالت نکن. آقای ایروانی خواست حرفی بزنه که میرزا گفت: بابا جان، این که عصبانیت نداره، بگو چه مدلی میخوای درستش میکنم. خانم شریفی که عصبانی تر شده بود گفت: لازم نکرده، میبرمش یه جای درسته حسابی. اینجا که آرایشگاه نیست، دارالایتام و خانه سالمندانه. توی این سن و سال کار بلد نیستی بکنی، درشو ببند. میرزا گفت: چشم. خانم شریفی باز دست پسرشو کشید، از آرایشگاه رفت بیرون و محکم در آرایشگاه رو پشت سر خودش بست. آقای ایروانی از جاش بلند شد، یکی دو دقیقه تو آرایشگاه قدم زد، بعد نشست گفت: لا اله الا الله. میرزا گفت: چی شده بابا جان؟ چرا به هم ریختی؟ آقای ایروانی گفت: میرزا خسته نمیشی از این همه مراعات کردن، از این همه هوای همه رو داشتن. میرزا گفت: نه بابا جان، با همین خوش اخلاقی های کوچولو خدا در گنجای بیکرانشو برون باز کرده. آقای ایروانی گفت: پس کو این گنجا؟ میرزا گفت: یکی شمایی که از ناراحتی بیحرمتی به من داری اینجا قدم میزنی، چی از این بهتر؟ آقای ایروانی لبخند زد.
به افق
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای. اگه خدا تو را از یاد ببره میخوای چیکار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آن چه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. مادر موسی Thank you.
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است یا الله میگوید، و اون اللهی که مدعو اوست این غناست، و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
خب دوستان، در ایامی هستیم که حجاج در حال اعزام هستند به بیت الله الحرام و مسئولین هم همونطور که مستحضر هستید روزهای قبل عازم شدن. میخواییم خبر بگیریم از یکی از این مسئولین عزیز و ببینیم که چه تمهیداتی رو برای حجاج ایرانی امسال در نظر گرفتن. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر. آقای دکتر مرعشی، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به برنامه با افق آفتاب امروز.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای اسلام و شنوندگان عزیز رادیو.
ممنونم از لطف جناب عالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه تعداد زیادی از ایرانی ها حدود 90 هزار نفر در حج امسال شرکت می کنند، چه تمهیداتی رو به لحاظ پزشکی برای این عزیزان در نظر گرفتید؟
عرض حضور شما، ما به مجرد ثبت نام این عزیزان در کاروان هاشون،
بله،
که ثبت نام اولیه‌شون حساب می‌شد و قطعی بودن ثبت نامشون منوط به انجام معاینات پزشکی و تایید صلاحیت بدنی و روانی عزیزان ثبت نام شده بوده، کار رو آغاز کردیم و به حمدالله با 160 نفر از پزشکان داوطلبی که در ایام حج هم ما در خدمتشون هستیم برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائرین، معاینات زائرین انجام شده و تمام شده و اون عزیزانی که استطاعت جسمیشون احراز شده ثبت نام قطعی شدن در کاروانها و جلسات آموزشیشون هم برقرار شده. تیم پزشکی ما از همین جا با زائرین هست و انشاءالله تا پایان عملیات حج هم در خدمت زائرین خواهند بود. مجموع نفرات تیم پزشکی ما بالغ بر 389 نفر هست که در مجموعه های اسکان زائرین و همینطور مراکز 24 ساعته خدمات رسانی پزشکی و همینطور در دو بیمارستان، یکی در مکه و یکی در مدینه، در خدمت زائرین خواهند بود.
بسیار همالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه به هر حال سن برخی از این حجاج واقعا بالا هست و دارو هم مصرف میکنن، ممکنه داروهایی که مصرف بکنن در کشور عربستان ممنوع باشد، حالا اون عزیزانی که رفتن که هیچ، اونایی که هستن هنوز اعزام نشدن، توجیه شدن از لحاظ پزشکی که چه داروهایی میتونن همراهشون ببرن؟ احیانا اگر نتونن اون داروی مصرفی رو ببرن، اونجا در اختیارشون قرار داده میشه؟ این رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
از حضور شما، همونطور که فرمودین جمعیت زائرین ما جمعیت نسبتاً مسن است، یعنی به طوری که ما 1425 نفر زائر بالای 80 سال امسال مشرف میشن و بین 70 تا 80 سال هم تعداد 9000 نفر زائر رو به این شکل داریم.
درست.
و اصولاً هم خب خیلی از عزیزان بیماری همراه دارن، مثلا نزدیک 20000 نفر از زائرین ما فشار خونی هستن، 13000 نفر از زائرین دیابت دارن، 560 نفر از زائرین ما جراحی قلب باز شدن. و اینها طبیعی است که دارو مصرف میکنن و داروهاشون رو هم ما در پرونده پزشکی الکترونیکشون ثبت کردیم که پزشکان معالجمون در طول سفر با زدن کد ملی یا شماره پاسپورت یا بارکدی که روی کارت شناسایی عزیزان هست، تمام سوابق پزشکیشون رو در طول عملیات حج داشته باشن و راحت تر بتونن دارو تجویز بکنن و تشخیص بیماری بذارن براشون.
ده
یه اقلامی هم هست که جزء داروهای ممنوعه هست در عربستان و اون هم شامل داروهای مخدر هست که معمولا زائرین استفاده نمی کنن و داروهای خاصی که از خانواده آرامبخش های بنزودیازپین ها هست، اینها هم منع ورود داره. سایر داروها با نسخه پزشک معالجشون ورودش به سعودی ممنوعیتی نداره و ضمن این که ما هم در فارماکوپی داروییمون حدود بیش از 400 قلم داروهای مختلف رو در این ایام در اختیار داریم که چنانچه نیازی به مصرف باشه توسط زائرین در اختیارشون گذاشته میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. التماس دعا داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
شما
زنده باشید.
شما خدا
سلامتی و توفیق. زنده باشید. ممنونم از شما و ممنونم از شما همراهان جان، همچنان همراه ما باشید. خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. با پیامک سرکار خانم ساکی از حضور شما مرخص میشیم. همچون روزهای گذشته اشعاری از حضرت مولانا برای ما فرستدن. خار بندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. یا تبرگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. در پناه حضرت عشق یا علی مدد.
درود و سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. اجازه بفرمایید که دهه کرامت رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنیم از ولادت حضرت معصومه فاطمه سلام الله علیها تا ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو دهه کرامت نامیدن. امیدوارم که شما مردم خوب بیش از پیش به دنبال جذب و ارزش‌های والای انسانی باشید و اساساً به دنبال کرامت‌های ویژه انسانی باشید که همانا تقوای الهی در به دست آوردن همین کرامت‌های انسانیه. امروز هم دوستان شنونده همراه ما باشید تا یکی دیگه از این کرامت‌ها رو با هم بررسی کنیم.